سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا كما هو أهله، ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواحنا فداه، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم أيها الإخوة والأخوات ثانيا بتقوى الله. نفس أماره خودم را أولا و همه شما عزیزان، برادران و خواهران را توصیه و وصیت می کنم و تذکر می دهم به رعایت تقوای الهی. انجام دستورات و فرامین حضرت حق تعالی و پرهیز از محرمات و معصیتها و گناهان، چرا که راه سعادت دنیا و چاره نجات در آخرت جز این نیست، عمل به واجبات و ترک محرمات. خدا را به اولیاش سوگند می‌دهیم به گوینده و شنونده توفیق تقوا بیش از پیش عنایت بفرماید. خدایا ما را جزء متقینی که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه توصیف فرموده است مقرر بفرما. توفیق انجام همه واجبات و ترک همه محرمات در همه زندگی و همه لحظات به همه ما و همه دوستان امیرالمؤمنین عنایت بفرما. در ادامه بحث مستمرمون که به توفیق خدای متعال در محضر حضرت سید الساجدین و زین العابدین علیه السلام بودیم، به این جمله از حضرت امام سجاد میرسیم که میفرماید و من حب المدارین تصحیح المقه. خدایا از تو میخواهم علاقه مدارا کنندگان را با من محبت صحیح و واقعی مبدل کنید. اونچه که در این جمله حضرت زین العابدین و سید الساجدین به اون اشاره شده، وقتی که تبیین بشه و توضیح داده بشود، معلوم می شود که یکی از مشکلات جدی جامعه ما و یکی از گرفتاری های مهم خانواده های ماست. برادران عزیز، خواهران گرامی، ارتباط و علاقه و رابطه قلبی ما با یکدیگر غالبا و اکثرا در دو جمله بیان می شود: محبت و عداوت. شما دو نفر رو که با هم در نظر می گیرید، گاهی می گید این دو نفر به هم دیگه محبت دارن، علاقه دارن. اگر محبت و علاقه ندارن، میگید پس با هم دیگر عداوت و دشمنی دارن. معمولا این دو مرحله گفته می شود. اما امام سجاد علیه السلام در این دعا یه مرحله دیگری را هم اضافه می کند. میگه رابطه شماها با یکدیگر یک مرحله عداوت هست، دشمنی هست، کینه هست. این یک مرحله است. به قول معروف سایه همدیگر رو با تیر میزنن، با همدیگه هر چه بتونن علیه همدیگر دشمنی میکنن، بد همدیگر رو میگن، بدخواه همدیگر هستن. این مرحله عداوت. مرحله دوم مرحله مدارا هست. مرحله دوم مرحله مدارا است. مدارا یعنی چه؟ یعنی دو نفر با هم زندگی می کنن، به هم دیگه علاقه ندارن، محبت ندارن، اما دشمنی هم نمی کنن. به اصطلاح امروز همدیگر را تحمل میکنیم. این مرحله مدارا. یه مرحله سومی هست که محبت وارد قلب ها میشه. اونجا عشق هست، علاقه هست، محبت هست. این مرحله سوم روابط ماست. حضرت امام سجاد در این دعا میخواهد خدایا اونهایی که در مرحله دومن، اونهایی که همدیگر را تحمل میکنیم، اونهایی که با همدیگه زندگی میکنیم، دشمنی و عداوت نداریم اما محبت هم نداریم، با هم تعارف میکنیم و مجامله میکنیم، خدایا اینها را هم وارد منزل محبت کن، وارد سرای عشق کن، وارد مرحله و رتبه علاقه واقعی و صحیح بفرما. شاید بعضی از ما هنوز به اهمیت مسئله توجه نکرده باشند. ناچارم چند تا مثال بزنم. برادران عزیز و گرامی، خواهران محترم، الان در خانواده های ما گاهی بعضی از خانواده ها دچار مشکل می شوند. زن و شوهر به مرحله نفرت و عداوت و دشمنی می رسند. خب طبیعتا راه و چاره هم متاسفانه طلاقه، و طلاق هم چنان که نقل شده ابغض الحلال، خدا در میان حلال ها هیچ چیز رو مکروه تر و مبغوض تر از طلاق نداره. ابغض الاشیاء عندي الطلاق. اما گاهی هست زن و شوهر به مرحله نفرت و دشمنی و دعوا و درگیری و طلاق نرسیدن، با هم زندگی میکنن اما با هم دیگه محبت ندارن. صفا و صمیمیت تو خانواده نیست. آیون روانشناس های خانواده میگن اینجا طلاق عاطفی اتفاق افتاده، طلاق قانونی نیست، جدای از هم نیستن اما با هم هم نیستن. اگر از شوهر بپرسی که گاهی هم پرسیده میشه که آقای عزیز، حالا اگر خدای متعال شما دوباره بخواد شما دوباره جوان بشی، برگردی به دوران جوانی، میرفتی سراغ این خانم خواستگاری کنی؟ میگه ابدا، من غلط میکردم برم. خانم شما چطور؟ اگر فرض بفرمایید دست عیسایی، نفس عیسوی، دست حضرت یوسفی سر شما کشیده بشه جوان بشی، حاضر بودی به این آقا بله بگی؟ میگه ما 7 سنگ به گوشمون فشار دادیم که دیگه سراغ خانواده اینا نریم. خب چطور با هم زندگی میکنید؟ دیگه چاره ای نداریم، رو و آبرو و خانواده و پدر و مادر با هم زندگی میکنید. اینجا طلاق عاطفی اتفاق افتاده، اینجا همون مداراست، با هم مدارا میکنن اما محبت نیست. و چقدر مصیبت سنگینیست که انسان یک عمر با این همه زحمت و گرفتاری و مصیبت چرخ این زندگی رو بچرخونه، درآمد کسب کنه، اما وقتی که می نشینن کنار سفره یه نگاه محبت آمیز بین اینها رد و بدل نمیشه. گاهی حتی پدر و فرزند دچار این مصیبتن. گاهی سراغ ما میان به عنوان طلبه هایی که میخوان درد دل کنن. پدر و مادر طبیعتاً فرزند رو دوست داره اما به واسطه بعضی از مسائل و بعضی از گرفتاری ها به حالتی رسیده که فقط این فرزند را تحمل میکنه. میگه چیکار کنم؟ پسرمه، دخترمه، میتونم بیرونش کنم؟ میتونم ازش ببرم؟ یعنی چه؟ یعنی از روی ناچاری و ناتوانی من دارم اینو تحملش میکنم. این حالت مداراست. به جامعه وارد میشیم، این رو که عرض میکنم تصدیق میکنه که این دیگه مصیبت غوغا میکنه. وقتی که با هم دیگه احوال پرسی میکنیم زبانها پر از تعارفه. فدات بشم، قربونت برم، مخلصتم، ارادتمند. خوب به این کلمات دقت کنید، یعنی چه؟ فدات بشم، قربانت برم، مخلصتم. بعضی از اینا رو به غیر اولیای خدا نمیشه گفت، ولی توی بازار ما چقدر ارزونه؟ 100 من یک شایی مرتب داریم میدیم. قلب ها چطوره؟ قلب ها چطوره؟ با همدیگه چقدر محبت واقعی داریم؟ اینا همش همون حالت مدارا، با همدیگه زندگی میکنیم، چاره ای نداریم کنار همین. اینجا همون فرمایش مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام که می نالد، صلواتی بفرستیم، از اصحاب خودش می نالد، می فرماید المجتمعت ابدانهم المتفرقت احواهم. شما قومی هستید که بدنهاتون کنار همه اما آراء و هواها و نظریاتتون متفرق، هر کدوم در یک دنیای زندگی میکنید. خب امام سجاد علیه السلام در این دعا از خدا میخواهد و به ما هم یاد میدهد که از خدا بخواهیم و در این مسیر سعی کنیم که از مرحله مدارا وارد مرحله محبت بشویم. در خانواده ها از مرحله مدارا بگذریم، زن و شوهر وارد اون مرحله محبت و مودتی بشن که و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. این زندگی درسته. زندگی درست، زندگی زن و شوهری درست، من خیلی این جمله رو تکرار میکنم چون به ذهان خودم خیلی شیرین آمده. زندگی درست چنین زندگی است که علی ابن ابی طالبی که تمام دنیا قلب او رو تکن نداده است و خودش میفرماید دنیا مجسم شد در مقابل من به صورت یک زن زیبایی، به او گفتم هیهات غری غیری، برو کس دیگری رو فریب بده. دل علی ابن ابی طالب میگه همونطور که بیل میزدم توی باغستان و کار میکردم اعتنایی نکردم، گفتم برو این دام بر مرغی دگر نه. این علی ابن ابی طالبی که قلبی اینجوری داره در مقابل حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان همسرش چنان محبتی دارد که با گریه میگه میفرماید ای کاش با ناله های من جان علی هم بیرون میآمد. فاطمه جان بعد از تو گریه میکنم و میترسم زندگی علی بی فاطمه طولانی بشه. ولولا غلبت المستولین لجعلت المقام عندك لزاما. فاطمه جان اگر دشمنان مسلح نبودند و من وظیفه ای نداشتم کنار قبر تو میموندم برای همیشه. این نمونه خانواده اسلامی، این نمونه خانواده اسلامی به این مرحله محبت برسه. فرزندان به این مرحله برسند. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام یه شعری به ایشون منسوب هست و زیادم نقل میشه که نسبت به دخترانش، نسبت به فرزندانش یک اظهار علاقه فوق العاده ای میکنه و همینطور نسبت به اولیای دیگر محبت. حضرت امام سجاد از خدا میخواد خدایا از این تعارف بگذاریم، از این مدارا بگذاریم، وارد مرحله محبت بشیم. اینجا لازمه من کوتاه عرض کنم مرحله مدارا هم خودش مرحله درستی. ببینید ما این مرحله رو ناچاریم طی کنیم. ما یه مرحله عداوت داریم و دشمنی داریم، اونجا با عدو الله، با دشمن خدا باید دشمنی کنیم. باید دشمن خدا دشمنی رو در چهره ما ببیند. اونجا بحث سازش و محبت و اینها نیست. مثلا ما در دولت‌های دنیا در یک سیاست خارجی اسلامی ما با اسرائیل نمی‌توانیم رابطه داشته باشیم. این جرثومه فساد باید به عنوان مسلمان در مقابلش موضع گیری بشه. عدو الله. اما با سایر دولت‌های دیگه خوب و بدشون آیا اظهار دعوا کنیم؟ نه. اینجا ما مأمور به مدارا هستیم. دقت می‌فرمایید. در روایت از امام صادق علیه السلام که امام صادق از پیغمبر نقل می‌کنه، خوب دقت بفرمایید، خیلی مهمه. می‌فرماید امرنی ربی بالمدارات کما امرنی به اداء الفرائض. خدای متعال به من پیغمبر فرمود با مردم مدارا کن، چنان که خدا منو مأمور به واجبات کرد. لذا گاهی ما یک عملی رو دشمن داریم، اون عمل رو بدمون میاد، ولی موظف نیستیم اظهار بدگویی کنیم، اظهار عداوت کنیم، اظهار کینه کنیم. به خصوص در مسائل شخصی خودمون، یهودی بود، همیشه می آمد سر راه پیغمبر، روی سر پیغمبر خاشاک می ریخت، سر راه پیغمبر خار می ریخت، کار دیگه از دستش نمی آمد، اینقدر می تونست اذیت کنه. پیغمبر هر روز رد می شد بدون اینکه ذره خشم، ذره ناراحتی، اظهار ناراحتی، فحشی، اهانتی، ابدا. یه روزی که این آدم نیامد، شنیدید قصه مشهوره، فرمود این رفیق ما احوال ما رو نپرسی. این مدارا خب میفهمه این کافره، میفهمه که این داره چه میکنه، اما نسبت به مسئله شخصی خودش اینقدر با مدارا برخورد میکنه. فرمود این رفیق ما احوال ما رو نپرسی. گفتن الحمدلله مریضه، انشاءالله میخواد به جهنم واصل بشه. حضرت فرمود بریم عیادتش. وقتی که حضرت را مشاهده کرد که حضرت آمده به عیادت او، بهش گفتن پیغمبر داره میاد به عیادت تو، گفت چهره من رو بپوشونین، من خجالت میشم توی چهره رسول الله نگاه. وارد شد پیغمبر، شروع کرد به احوال پرسی و ملاطفت. صدای این مرد بلند شد، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک محمد رسول الله. مدارای با مردم، مدارای با سایر مذاهب اسلامی، مدارای با سایر ادیان الهی، مدارای با سایر مردمی که در کوچه و بازار بهش ما به این معتقدیم. این مدارای مرحله ایست. اما برای مؤمن، برای دو مؤمن، برای زن و شوهر مؤمن، برای پدر و فرزند مؤمن، برای جامعه مؤمنین، مرحله مرحله مدارا نیست. باید وارد مرحله محبت بشیم. مؤمنین نسبت به همدیگه محبت دارن. چه کنیم که از این مدارا به محبت برسیم؟ باز در روایات ما اشاره شده، به اندازه فرصتمون من به بعضیاش اشاره می کنم. حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید ثلاثه تورث المحبه، سه چیز هست که ارث می آورد محبت را. اونایی که می خواهیم توی زندگی گرفتاریم، مواجهیم با این مشکله، با دلهای خالی از محبت، به این بیان امام دقت کنید. من کوتاه عرض میکنم، شاید بتونم به بعضی از عوامل اشاره کنم. اولین چیز میفهمد از دین. توضیح کوتاهش اینه، برادرها و خواهرها خوب دقت بفرمایید، تا وقتی که زن و شوهر، من مثال خانوادگی میزنم، بقیهش هم همینطوره، تا وقتی که زن و شوهر هر کدوم به خودش فکر میکنه، حق من، احترام من، طلب من، 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 طبیعتا شوهرم میگه من، دعوا و دست نیست. اما پای یک بچه که به دنیا، به میان آمد و به دنیا آمد، شما شاهدید یه مقدار این اختلافات کم میشه. چرا؟ چون دیگه به من فکر نمیکنه، هر دوشون به اون بچه فکر میکنن. خیلی هم که میگن اگه بچه ها نبودن ما طلاق گرفته بودیم، درسته؟ حالا اگر یک افق بالاتری تو زندگی مطرح بشه، خدا مطرح بشه، معنویت مطرح بشه، دین مطرح بشه، اونجا این کدورت ها و انانیت ها و منیت ها کنار خواهد رفت. خوب دقت کنید، اگر دقت کنید تا ازدواج خودش یک مستحب الهی بود. خانم، خدا پدر تو رو بیامرزه، من با ازدواج با تو باعث شد که نماز من دو رکعتش بشه 140 رکعت، 70 برابر. اگر دقت کنه خانم، اینی که توی آشپزخانه از صبح وایستاده تا ظهر، هر لحظه‌ای براش ثواب نوشتن، اون جنبه معنوی مطرح بشه. این مرد دقت کنه این لحظه‌ای که برای این زن و بچه کار کرده ثواب جهاد براش نوشتن. اون وقت زندگیامونو چطور نگاه میکنیم؟ احساس میکنیم این زن داره ما رو به بهشت میبره، این شوهر داره ما رو به بهشت میبره، این فرزند با همه گرفتاری‌هایی که برای ما درست کرده، با همه زحمت‌هایی که درست کرده، سبب خیر و مغفرت ما شده. طبیعتاً محبت میاره، اون منیت‌ها و انانیت‌ها برطرف میشه. ای کاش پدرها و مادرهای ما وقتی بگذارن گاهی بنشینیم با بچه هامون مسائل معنوی رو بگیم، ارزش‌های الهی رو مطرح کنیم، حقایق بالا و والای اسلامی رو مطرح کنیم. وقتی که اونها توجهشون به اون مسائل شد، لجبازیشون توی خانه، درگیریشون توی خانه، بی‌محبتیشون کم میشه. شما شاهد هستید بچه های متدین نسبت به پدر و مادرم متواضعن. بچه های معصیتکار همونطور که نسبت به خدا معصیتکارن، نسبت به پدر و مادرم معمولا اینجوریه، نمیگم همیشه و سرتاسر، معصیتکارن. پس یک راه بالا مطرح کردن یک افق بالاتر تا دید ما الهی بشه. دید که الهی شد، محبت پشت سرش خواهد آمد. دوم میفرماید از تواضع. معمولا به ما اینجور گفتن، این مثل مشهوری است که گربه رو دم حجله باید خورد. باید ابهت خودت رو نشان بدی تا در این حرف غلطی. اونی که محبت میاره تواضعه، تواضع. اونی که دشمنی و عداوت میاره تکبره. اینو هممون تجربه کردیم ولی گاهی عمل نمی‌کنیم. برادر عزیز، میخوای توی خانوادت محبوب بشی، تواضع کن. اینو که همه تجربه کردن، تواضعه که محبت میاره. تکبر، چی تکبر کرد که مردم اونو دوست داشته باشن؟ تو خانواده هم همینه. چرا مرد سعی میکنه به زن تکبر بفروشه؟ زن سعی میکنه به مرد تکبر بفروشه؟ تأخر فروشی و تکبر و غرور، اینا کینه میاره. تواضعی که محبت میاره. این بیان امام صادق علیه السلام. یه دشمنی داشت رسول اکرم، عدی بن حاتم، جریان مفصلی داره. خواهرش نامه نوشت اشتباه میکنی با این پیغمبر دشمنی میکنی، این پیغمبر خداست. و من میام یک جلسه میبینم، آمد خدمت رسول اکرم، وارد که شد، به حسب ظاهر پیغمبر او رو نمیشناسه، او هم پیغمبر رو نمیشناسه، وارد مدینه شد، سراغ پیغمبر گیره، پیغمبر رو توی مسجد پیدا کرد. به عنوان اینکه تازه واردی خدمت پیغمبر رسیده، پیغمبر پاشد، عباشو از دوشش برداشت. خدا این ها چه کنه؟ عباشو تازه پیغمبر تن کرد، خودش رو خواد نشست، همون تو رو عبای من بشه. خود پیغمبر جلو و رو خواد نشست، شروع کرد صحبت کردن. بیرون آمد یه جمله گفت به خواهرش، این خیلی مهمه، گفت اگر این مرد دنبال دنیا و قدرت بود مثل سلاطین دنیا تکبر میکرد. این تواضع او محبت او رو در قلب من قرار داد. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اخیراً از قول یکی از علما شنیدم، میگه امام که در نوفل شاتو بود، در پاریس بود، من به دیدن امام رفتم ولی امام رو ندیده بودم. وقتی که رفتم توی اون محل استقرار امام، خب خیلی ها بودن، خبرنگارها بودن، علما بودن، کسانی که از ایران آمده بودن. من رفتم وضو بگیرم، رفتم توی یکی از این دستشویی ها، توالت ها، دیدم خیلی کثیفه، با پاهای کثیف آمدن، کثیف آمدم بیرون. یه توالت دیگه بود، منتظر بودم اون خالی بشه برم اونجا. دیدم یه پیرمردی آمد، عرفچین سرشه، آمد نگاه کرد، دید این هم این دستشویی خیلی کثیفه، شیلنگ رو وا کرد، شروع کرد این دستشویی رو شستن، بعدم رفت دستشویی. بعد که آمدیم نماز جماعت دیدم این همین امام خمینی بود که ما برای دیدنش آمدیم. این مرجع عالی شیعیان و رهبر انقلاب اسلامی وقتی که اینجور تواضع میکنه، اون مقام با این تواضع به قلب چه کسی است که ننشینه؟ چه کسی است که این عظمت رو نپذیره؟ چه کسی است که محبت او در دلش نیاد؟ همینطور ما باید از اولیایمون درس بگیریم. ائمه هدات مهدیین علیهم السلام گاهی با تواضعشون یک کسی رو از وسط جهنم به وسط بهشت میکشوندن. از تواضع، البذل، از الانصاف، این دو تا نگرم من خیلی کوتاه عرض میکنم. بذل یعنی از مال گذشتن و مال دادن و هدیه کردن و رسیدگی کردن و احسان کردن. قبلا به مناسبت دیگری گمان میکنم عرض کردم که هدیه دادن پیغمبر فرمود محبت میاره. این هدیه کردن مطلقه. دقت بفرمایید برادرها و خواهرها، شما چیزی که میخرید و به خانتون میبرید، میوهی، غذایی، لباسی امثال اینها، در روایت داره کفش صدقتو الى قوم محابیت، ثواب این کار شما مثل صدقه دادن به مردمان نیازمند. یعنی فقط رسیدگی به فقرا نیست، بله اون رسیدگی به فقرا جای خودش داره، اما انسان دقت کنه برای این زن و شو زن و بچه هم که چیزی میبره منت سر اونا نگذاره. من دارم صدقه میدم، بهشت میخرم، رضوان الله میخرم، ثواب طلب میکنم. با این دید اون خانم هم همینطور توی این زندگی از هر چی گذشتی، اگر گذشتی خب از گاهی از مهرشون میگذرن، گاهی بعضی از حقوقشون میگذرن، گاهی بعضی از زحمات و خدمات رو تحمل میکنن. این خدمات بیمنت، این بذل محبت میاره. چهارمینش انصاف، دیگه من کوتاه میکنم. انصاف در روابط بسیار مهم. یک آقایی میگفت، یک خانمی میگفت الحمدلله داماد خوبی دارم، این دامادم ظرف میشوره، غذا درست میکنه، دخترم تا زور میخوابه این داماده یک کلمه حرف نمیزنه، هر چی هم میخواد بره بازار هر چی پول میخواد در اختیارش میذاره، این داماد خوبی دارم و الحمدلله. اما شانسش عروس خوبی ندارم، چون عروسم تا لنگ ظهر میخوابه، غذا هم درست نمیکنه، ظرف هم نمیشوره. ببین خب این دوتا یک جور عمل میکنن، هم دخترش هم عروسش، اما اونجا چون دخترشه میگه چه داماد خوبی دارم که ظرف میشوره، غذا درست میکنه. اینجا چون دختر، چون عروسشه، میگه چه عروس بدی، تا لنگ زور میخوابه، غذا درست نمیکنه، ظرف نمیشوره. این واقعیتی. انصاف چی اقتضا میکنه؟ همون رفتاری که با دخترت داری با عروست داشته باش. بعد ببین محبت میاد یا نه. همونی که مرد انتظار داره از خودش، از زنش انتظار داشته باشه. من خستم، کوفتم، از بیرون آمدم، اعصابم خورده. مگه اونی که در از صبح در خانه بوده با گرفتاری های دیگه، او اعصابش خورد نیست، خسته نیست. انصاف، انصاف. من روایاتشم میخواستم عرض کنم، دیگه میترسم فرصت بگذره. ولی انصاف در روابط نسبت به برادرها هم همینطور، نسبت به دیگران هم همینطور، انصاف داشته باشیم. اگر من پولی به شما دادم انتظار دارم که سندی به من بدید. خب چرا وقتی که پول از دیگری گرفتم میگه یه چیزی بنویس ناراحت میشم؟ چرا ناراحت میشم؟ چقدر ما اینجا دعوا داریم که میان قراردادهاشون رو ننوشتن، میگه حیا میکنیم. چه حیایی میکنیم؟ انصاف اقتضا میکنه پول دادی سند بگیر، پول گرفتی سند بگیر، سند بده. انصاف در روابط محبت میاره. اینجا جای صحبت زیادی هست که دیگه من ازش میگذرم. انصاف در برخورد با بچه هامون، از این بچه در این سن و سال چه انتظاری هست؟ بنده و شما یه انتظاری از ما هست. ما دیگه خوابمون سبک شده، طبیعتاً زندگی ما اینجوریه، به این سن که میرسیم و بالاتر از این که میرسیم شبها کم خوابمون میبره، خوابمون صبح سه. بله باید قبل از اذان بیدار بشیم، باید اذان بیدار باشیم، اما این نوجوانمون نمیتونه با ما همراه بیاد. انصاف داشته باشیم، به اندازه ازش بخوایم. نماز صبحشو خون، شما دعاش کن، تشکر کن، تقدیر کن، ولو این که اول اذان صبح بیدار نشه. بله اگر اذان صبح بیدار شد به نفع خودش. اگر دستوری میدید، دستوری بدید که در اندازه ای که اگر خودتون بودید اطاعت میکرد. این خیلی دستور مهمی است، حتی نسبت به خادمتون. اگر خادمی دارید، اگر خدمتکاری دارید، اگر کارمندی دارید، میگه پدرم امام باقر علیه السلام کار مشکلی که به کارگرها میگفت خودش دستش رو بالا میزد با اونا کار رو. کار آسان رو میگه خودتون انسان. یعنی انسان انصاف بشه و اونجا که مشکل هست خودش از خودش مایه بگذاره. عرض من تمام اون چرا که عرض کردم و یه مقداری هم طولانی شد، این بیان حضرت سید الساجدین. میگه خدایا علاقه مدارا کنندگان را تبدیل به محبت صحیح بفرما. عرض کردم ما سه مرحله داریم: عداوت، مدارا، محبت. ما گاهی در زندگی با هم مدارا میکنیم. برای جامعه مؤمن مدارای با دیگران صحیح و درسته، اما در میان مؤمنین باید محبت باشه. برای اینکه محبت ایجاد بشه، یک دین، دو تواضع، سه بذل، چهار انصاف. اون چهار تا از عواملی که رسیدیم و عرض کردیم. خدایا به گوینده و شنونده توفیق عمل بیش از پیش عنایت بفرما. خدایا قلبهای ما را مالا مال از محبت به خودت و اولیاءت و دوستان مؤمنمون بفرما. خدایا محبت در بین خانواده ها، زن و شوهر، فرزند و پدر و مادر، خدایا روزافزون فرما. خدایا محبت ما را در جهت صراط مستقیم و جهتی که تو میپسندی قرار بده. خدایا توفیق انجام وظایف ما نسبت به سایر برادرانمان، برادران مظلوم در سایر کشورها، خدایا توفیق انجام وظیفه به همه ما عنایت بفرما. امروز برای عزیزانی که در غزه گرفتارن صندوقی گذاشته شده، کسانی که میخوان کمک کنن انشاءالله مساعدت خواهند کرد. مهم این مبالغ نیست، ما میدونیم این مبالغ مقدار زیادی نخواهد شد، بهای زیادی نخواهد شد. برای چند هزار مجروحی که در این جنگ مجروح شدن، اینها خیلی کارگشا نیست، اما یک اظهار محبته، یک اظهار مشارکته. ما اظهار میکنیم که با این، با همین مبلغی که در توان داریم، کم یا زیاد، ما در جنگ علیه اسرائیل شرکت کردیم، ما در جنگ علیه صهیونیست ها شرکت کردیم، ما با مظلومین غزه پیمان همبستگی بستیم، همون طوری که با همه مظلومین عالم در عراق، در لبنان، در پاکستان، در افغانستان، در همه کشورهایی که مظلومی هست و ظالمی داره ظلم میکنه، ما اظهار محبت و علاقه و ارادت میکنیم و براشون دعا میکنیم. خدایا همه مسلمین را در همه جبهه های عالم پیروز بفرما. خدایا فرج امام زمان ما رو برسان، حوائج ما رو برآورده بخیر بفرما. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس صدق الله العلي العظيم.